بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الشبهة التي تعرض من جهة أنه إنما أخذ من العناصر ما جرت به العادة، ما جرت به العادة بأن يقال إن الشيء منه دون ما لم تجر به العادة. بس درباره نقادی شبهاتی بود که بر کلام ارسطو وارد شده بود. ایشون گفته بود که علل قابلی دو قسم هستند، یکی از قبیل کون و فساد هست که صورتی فاسد میشه و صورت دیگری جانشینش میشه، یکی هم از قبیل استکمال جوهری به واسطه کمالات بعدی است که بهش نائل میشه. نقص هایی شده بود که اینا منحصر نیست به اون چی شما گفتید، اقسام دیگری هم برای تحولات در جوهر تصور میشه که اینا را قسمتی شازه کردند و پاسخ دادند و شیخ خواستن تأیید کنند نظر ارسطو را که در همون دو قسم منحصر میشه. یه اشکالی دیگری کرده بودند و اون این بود که شما اومدید موضوع بحث را این قرار دادید، کون و شیئن من شیئن، یعنی بحث را متمرکز کردید و یک تعبیر لفظی و عرفی که عرفاً بگن چیزی از چیزی پدید می آید، در صورتی که موضوع بحث اعم است از این. گاهی عرفاً گفته نمیشه کون و شیئن من شیئن، ولی ملاک بحث درش وجود داره. شیخ در جواب می فرماید که ارسطو هم نخواست بحث را منحصر کند به تعبیرات عرفی و قوام بحث را روی اصطلاحات عرفی قرار بده. خواست بحث را ابتداً توضیح کنه که ما کون و شیئن من شیئن داریم، منتها ما در فلسفه این کون و شیئن من شیئن را در دو مورد معتبر می دونیم و همه اجسام برمی گرده به این دو قسم. در مقابل اونجایی که کون و شیئن من شیئن گفته میشه فقط به معنای بعدیت، خواسته اونا نفی کنه، ولی هر جا دیگه این ملاک درش باشه، اون ملاکی که در این دو قسم هست، این جاریست و حکمش ثابته و گفتیم که هم تحولاتی هم که مورد بحث هست، یعنی پیدایش چیزی از عنصر قبلی از همین دو قسمی که ارسطو گفته خارج میشه. اما شبهت التي تعرض، اون شبهی که وارد می شود از این جهت که انهو انما اخذ من العناصر ما جرت به العادتو به ان یقال ان الشیء من، ارسطو از میان عناصر تنها اون چیزی را اخذ کرده که عادتا در موردش گفته می شود چیزی از شیئی است، دون ما لم تجربه العاده، نه اون چیزایی که عادتا این تعبیر درش به کار نمی رود. فل جواب ان تلک الشبه هو انه لیس تتغیر احکام الاشیاء من جهت الاسماء. ارسطو نمیخواد بگه احکام تابع اسماء و الفاظ و تعبیرات عرفی است، ولیکن یجب ان یقصد المعنا. فل نقصد و نعرف الحرفی، ببینیم چه معنایی منظور هست در اینجا. فنقول ان العنصر او الموضوع الذي يكون منه الشيء اذا كان يتقدمه في الزمان فان له من جهه تقدمه له خاصيه. میفرماید که ما وقتی چیزی موضوع واقع شد و چیز دیگری از اون پدید آمد، مسلما شیء اول باید تقدم زمانی داشته باشه تا اینکه بگیم این از اون پدید آمد. اگه تقدم زمانی نداشته باشه و همون چیزی که الان موجود است ما در نظر بگیریم، اینو نمیشه بگن این شی از این شی پدید آمده. این کان منه صادق نیست و این محل بحثم نیست. چیزی که الان موجود هست و جزئی از یک موجود هست فعلا مورد بحث ارسطو نیست. بحثش در اون جایی است که کان منه صادق باشه، یعنی یک نوع تقدم زمانی باید شیئی داشته باشه و به لحاظ اون تقدم سما زمانیش گفته میشه کان منهو. منتها گاهی صرفاً تقدم زمانی لحاظ میشه، اون همون معنای بعدیت فقط، اونو میگه مراد نیست. اونجایی که تعبیر کون من الشیء به کار میره و صرفا معنای بعدیت یعنی تقدم و تأخر زمانی لحاظ میشه، اون ملاک بحث نیست. ملاک بحث اینه که وقتی یه چیزی تقدم زمانی داشت و چیز دیگری از او پدید آمد، اون شیء اول استعداد پیدایش شیء جدید را دارد. این استعداد وقتی شیء جدید پدید آمد به فعلیت میرسه. وقتی به فعلیت رسید دیگه نمیشه بگن کان منه، چون به لحاظ استعداد قبلیش گفته میشه کان منه. پس همیشه ما این شیء را با شیء قبلی به لحاظ استعدادش در نظر میگیریم. اون وقت یک وقت خود جوهر اون شیء شاد سابق را در نظر میگیریم و یک لفظی دارد در مقابل خود اون جوهر. معمولا خود اون جوهر سابق اسمی داره. یه وقت است علاوه بر این که خود اون جوهر سابق اسم دارد، به لحاظ این که استعدادش پدید آمدن شیء بعدی هم درش هست، اسم خاصی داره. اگر این اسم خاصی برای این حیثیت باشد، اونو باید لحاظ بکنیم. یعنی بگیم اون جوهر سابق به لحاظ این که این استعداد را دارد که شیء دیگری درش پدید بیاد، یا این استعداد را دارد که تکامل پیدا کند، اگر به این لحاظ اسم خاصی داره اون را در نظر میگیریم و الا ناچاریم همون اسمی که مال اصل جوهر است به کار بگیریم، منتها با این اعتبار که این شیء از اون جهتی که مستعد است برای شیء بعدی منظوره، نه از حیث ذاتش به ما انهو هوه. فَإِنَّ لَهُ مِنْ جَهَتِ تَقَدُّمِهِ لَهُ خَاصِيَّةً لَا تَكُونُ مَعَ حُصُولِهِ لَهُ. اون شیء متقدم یه خاصیتی دارد که وقتی اون را از اون جهتی که اون کائن بعدی به وجود آمد و با او حاصل هست، اون خاصیت رو دیگه نداره. خاصیت چیه؟ این است که اولی در زمان متقدم استعداد و قوه را داره، در زمان متأخر که مع الحادث الجدید موجود است، اونجا دیگه فعلیت است، استعداد نیست، استعداد از بین میره. و هی الاستعداد القوی، استعداد قوی برای حدوث این شیء جدید یا کمال جدید در قبلی هست، اما وقتی به فعلیت رسید دیگه اون استعداد نیست. و انما یکون الجوهر منه، این که میگیم این جوهر جدید از اون شیء قبلی است، به لحاظ ذات جوهر است یا به لحاظ استعدادشه؟ به لحاظ استعدادشه. انما یتکون الجوهر منه لاجل استعداده لقبول صورته. و اما از ظاهر الاستعداد بالخروج الى الفعل، استعداد کی دایل میشه؟ اون وقتی که به فعلیت برسد. وجد الجوهر، این جوهر جدید تحقق پیدا میکنه. دیگه نمیشه بگن این از آن تکون یافته، آنی نیست دیگه، به فعلیت رسید شد این. و کان محالا ان یقال انه متکون منه، حالا باید بگن کائنون، نه اینکه بگن متکونون من هستین. وقتی بخار آب شد، حالا دیگه نمیشه بگن آب متکونون من هست، باید بگن آب کائن است. دیگه متکونون من از بین رفت. متکونون من به لحاظ استعدادی بود که در هوا موجود بود، هوا به لحاظ استعدادش متکونون من بود. وقتی اون استعداد از بین رفت دیگه هوایی در کار نیست. فإذا لم يكن له، پس ما باید بگردیم ببینیم به لحاظ استعداد اون جوهر سابق به لحاظ استعداد اسمی دارد یا ندارد. اگه اسمی دارد، همون اسمی را به کار ببریم که به لحاظ استعدادش بهش اطلاق میشه. مثل سبیی که استعداد رجل شدن دارد، این به لحاظ همون استعدادش میگیم سبی، ولی نه اینکه یه جسمی است و یه انسانی است، بالاخره صورت انسانی دارد. از این جهت بهش سبی گفته نمیشه. از این جهتی که در حال رشد است و میخواد بره به سوی رجولیت، بهش گفته میشه سبی. یه وقت چنین این جهتی لحاظ شده در لفظ، یه وقت نه، لحاظ نشده، لفظ وضع شده فقط برای اصل جوهر. ولی ما اگر لفظ را به جوهر بکار، در جوهر بکار ببریم، باید به لحاظ استعدادش در نظر بگیریم. فإذا لم يكن له من جهة الاستعداد اسم، اون جوهر سابق به لحاظ استعدادش اگه اسم خاصی ندارد، بل اخذ له اسمه الذي لله لذاته الذي يكون له، اسم به لحاظ ذات خودش که برای او ثابت است، این ذات به همون لحاظ اسم گذاری شده. عندما لا يجوز ان يتكون منه شيء، بعد از این که کائن هم شد یعنی استعداد از بین رفت، باز هم همون وقتی که دیگه نمیشه بگندش متکونون می، ولی اسم برای ذات هست، هم اون وقت بود حالا اون ذات حالا هم هست. اگر اسم به لحاظ استعداد وضع شده بود، وقتی به فعلیت رسید دیگه اسم سابق بهش اطلاق نمیشه. اما اگر به لحاظ ذات وضع شده بود صرف نظر از استعداد، خود اون ذات اینجا هم هست. لم يكن هو الاسم الذي يتعلق بمعناه التكون، اون اسمی که تکون به او تعلق دارد. تکون به چه اسمی تعلق داشت؟ به اون اسمی که درش لحاظ استعداد شده باشد. این اسم اون اسم نیست، ولی اسمی است که برای خود ذات وضع شده. فإن لم يكن له من جهة الاستعداد اسم لم يمكن ان يقال باللفظ، وقتی اسمی نداره خب ما نمیتونیم یه اسم خاصی رو لفظی رو به کار ببریم که دلالت بر اون حیثیت استعدادش بکنه. و ان كان المعنى حاصلا في الوجود، این یه معنایی است که اون ذات را به لحاظ استعداد در نظر بگیریم. این معنا یلیق به این که یک لفظی براش وضع بشه، ولی لفظی نداره، حالا اسمی نداره. پس ما نباید روی اسم تکیه بکنیم، تکیه ما روی معناست. مقصود ارسطو این است که ما اون جوهر سابق را به لحاظ استعداد در نظر بگیریم، منتها مثال را در جایی زده که اون به لحاظ استعداد لفظ شده بوده برش، مثل سبی مثلا. اگر یک جایی بود که چنین لفظی هم نداشیم، معنا که ثابت است، حکم برای اون معنا ثابت است نه برای لفظ. و اذا کان المعنى الذي يكون للمسمى حاصلا في غير المسمى، اون جایی که اسم به لحاظ استعداد داریم یه معنایی است، عین این معنا در اون جایی که اسم به لحاظ استعداد ندارد هم ثابت است، یعنی ذات به لحاظ استعداد به اعتبار استعدادش یه معنایی است. وقتی این معنا ثابت بود، کان حکمه فی المعنى حکم ذلک، حکمش حکم اون جایی خواهد بود که به لحاظ استعداد هم اسم داشته باشه. و این کان عدم الاسم یمنع ان یکون حکمه فی لفظ حکم ذلک، در لفظ بله نمیشه بگن این حکم بال او هست، چون این لفظ دلالت نداره بر اون حیثیت استعداد، ولی حقیقتش که هست. معنا را میتونیم ما بگیم که این جوهر به لحاظ استعداد یه معنایی است غیر از معنای اصل شی فی حد نفسه. فاذا اخذنا القول الذي يكون لذلك الاسم لو كان موضوعا امكن ناهين اذن ان نقول في كل شيء انه يكون من العنصر له. اگر ما این معنا رو در نظر بگیریم، این معنایی که اسم خاصی براش وضع شده در بعضی موارد که به لحاظ استعداد در نظر گرفته شده، اگر این معنا موضوع باشد، همه جا میتونیم بگیم که این شیء از این عنصر است، این شیئی که حادث شده از اون عنصری که برای او بود در نظر گرفته شده، یعنی عنصری که مستعد است برای او. این قید لهو را میاره به لحاظ این که این شیء عنصر اولی استعداد لحاظ شیء را دارد. مثلا امکننا ان نقول ان النفس العاقله تكون من نفس جاهله مستعده للعلم. این از موارد نقض بود، مستشکل گفته بود که میتونیم بگیم عالمه یکونو من الجاهل الامر ما، و حالا که کلام ارسطو شامل این مورد نمیشه، ایشون میگه لفظ شاملش نشه، چون انسان در حال جهلی که مستعد برای علم است اسمی نداره، اسم خاصی نداره. انسان در اون حالی که مستعد برای رشد و رجولیت اسم داره، اسمش سبیه است. اما جاهلی که مستعد است برای اینکه علمی بیاموزه، این اسم خاصی نداره، همون میگن جاهل، انسان جاهل. انسان جاهل توش معنای استعداد لحاظ نشده، ولی اون معنا چون در اینجا موجود است، ما میتونیم به لحاظ اون معنا بگیم الانسان الجاهل عنصر للانسان العالم. مگر اینکه کسی ادعا کنه که اصلا این لفظ منه وضع شده برای جایی که عنصری از عنصر قبلی به وجود بیاد، یعنی یک نفس جدید اگر از نفس قبلی یا از چیز دیگری به وجود بیاد، این تعبیر کان منه به کار میره، و الا این لفظ دلالت بر این معنا نمی کند. اگر این شد این چیز لفظ میشه، یکی از خواص لفظ میشه، باز از محل بحث ما خارج میشه، ما تابع لفظ نیستیم. ما اینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم یک کیفی، یک حقیقتی، یک کمالی در یک شیئی پیدا شود که استعداد پذیرفتن اون را داشته باشه. شخص جاهلی که استعداد دانایی را دارد، این میتواند علم در او تحقق پیدا کند. می توانیم به این لحاظ بگیم شخص جاهل عنصر است برای شخص عالم، ولو اینکه لفظ هم موافقت نداشته باشه باش. بعد خود شیخ میگه به نظر من لفظ ابایی از این نداره، میشه گفت یکونو من الجاهل العالم، لفظ هم منافاتی با این نداره. حالا ولو اگر منافات هم داشت، ما تابع لفظ نیستیم، میخوایم بگیم که جوهری را با یک استعداد وقتی لحاظ کردیم نسبت به اون مستعدله میشه عنصر. الا ان نمنع یا یمنع استعمال لفظ یکونو فیما خلط تکون الذی فی الجوهر، مگر کسی منع کند استعمال لفظ کانه و یکونو را جز در موردی که از یک جوهری جوهر دیگری تکون پیدا کند. مثلا وقتی گفته میشه من الکان من الماء الهوا، که از جوهر ما جوهر هوا به وجود میاد، میگن لفظ کان منه فقط در اینجا به کار میره. اگه اینجور باشه بله، ما با داریم برخلاف لفظ داریم به کار میبریم و گفتیم که ما تابع لفظ نیستیم، تابع معنا هستیم. ولی بعد خودش میگه بله اگه اینجور شد فلا یجوز ان نقول فی النفس العاقله انها کانت من نفس مستعده للعلم، اگر واقعا لفظ کان منه وضع شده باشد برای تبدل جوهری به جوهر دیگری، در اینجا چون جوهر تغییر نکرده، نفس همون نفس است، یک عرضی ازش تغییر کرده، عدم عدم عرضی بوده، عدم العلمی بوده، تبدیل شده به علم، یک کیفیتی درش به وجود آمده. بحث به نظر مشای ولیکن یجوز لا محالت فی الجواهر، حالا اگر لفظ در اعراض صادق نباشد در جواهر که صادق است، و کلام اصل کلام ما در جواهره که میخوام بگیم جوهری از جوهر دیگری پدید میاد. الا انه فیما احسب، به گمان من لفظ هم ابایی ندارد. لا یختلف هذا الحکم فی الجواهر مع ذواتها و فی الجواهر مع احوالها، فرق نمی کنه که جوهرها رو با هم دیگه بسنجیم که بگیم جوهری از جوهر دیگری به وجود میاد، یا جوهری را با حالش بسنجیم، به حالی که در او به وجود میاد مثل مورد نفس. و اما قول هذا القائل، به هر حال این مربوط به بیشتر شبهه لفظی بود که ایشون اتکا کرده به لفظ کان منه الشیء من الشیء، و حال اینکه حکم دائر مدار لفظ نیست، شیخ هم میخواد بگم ارسطو هم منظورش این نبوده که حکم دائر مدار لفظ است، خواسته این معنا را برسونه که کون من الشیء، این موجودی داریم ما که استعداد دارد برای پیدایش موجودی، به لحاظ استعدادش نسبت به موجود بعدی عنصر گرامیده می شود. حالا خواه لفظ برای اصل جوهر وضع شده باشه یا لفظ وضع شده باشه برای جوهر به لحاظ استعداد. و اما قول هذا القائل، این مستشکل در دنباله کلامش گفت که در مورد کان الرجل من السبی، اول ارسطو گفت که من در اینجا به معنی بعد نیست تنها، بلکه به این معناست که اول چیزی هست و زایل میشه، بعد چیزی دیگه جانشینش میشه. خب کان السبی و من السبی رجلون، که السبی چیزی زایل نمیشه، فقط یک کمالی بهش افزوده میشه، پس حاصلش آخرش این میشه که کان بعد از سبی رجل، همون چیزی رو که ازش احتراز میکرد که گفت من اینجا فقط به معنی بعد نیست، نتیجتا این شد که شد همون معنی بعد. این دنباله کلام مستشکل بود. ایشون میگه نه، منظور ایشون این نیست که چون اینجا بعد صادقه است پس از محل کلام ما خارجه. بعد در همه موارد صادقه، تو یک نوع تقدمی عنصر بر کائن دارد، معنی بعدیت زمانی همه جا هست، منتها بگیم منحصراً روی بعدیت تکیه نیست، فقط بعدیت نباید باشه، نه اینکه اصلا نباید بعدیت باشه. بله بعد از سباوت رجولیت هست، اما این معناش این که هیچ دیگه نیست. تنها به لحاظ بعدیت زمانی ما نمیگیم عنصر، بلکه به لحاظ این که مستعد بود برای کمال جدیدی و واجد اون کمال شد. و اما قول هذا القائل ان هذا یکون کونا من الشیء به معنا بعد، آخر حرف ارسطو آخر الان به اینجا منتهی می شود که کان منه به معنی کان بعده باشد. فلیسه ازا، این حرف این شخص حالا جوابش می داشید. فلیسه میگه ارسطو نمیخواد بگه اصلا بعدیت نباید لحاظ بشه، میگه تنها بعدیت ملاک نیست. نه اینکه هر جا بعدیت صادق بود بگیم نه خیر پس این با حرف اولش تناقض پیدا کرد. اینجا بعدیت صادق است به اضافه این نکته که اون قبلی مستعد به بعدی بود. این حیثیت وقتی لحاظ بشه مطلب تمامه. و اما قول هذا القائل ان هذا، این تعبیری را که این موردی را که ارسطو پذیرفته، این مورد هم یکون و کونن من الشیء به معنا بعد، در این مورد هم کون به معنی بعد است، کون من الشیء به معنی کون بعد الشیء است. این اشکال وارد نیست. جوابش اینه فلیس ازا کان به معنا بعد کیف کان لم یکن الکون الذی نقصدوه، اینجور نیست که اگر معنای بعدیت داشته باشه هیچ وقت اون کونی که ما میخوایم و مقصود ما هست اون نخواهد بود. اونی را که ما نفی میکنیم، اون کون به معنای بعد را، کان منهوی به معنای بعد را وقتی نفی میکنیم که فقط بعدیت خالص باشه. اما اگر بعدیت باشد به این لحاظ که قبلی استعداد بعدی را دارد، این خارج از محل بحث نیست. فانه لابد فی کل کون ان شیء ان یکون الکائن بعد ما انه کان، بعدیت همه جا وجود دارد در همه این موارد. در اول بحث امروز هم فرمود ان العنصر او الموضوع الذی یکون منه شیء اذا کان یتقدمه فی الزمان، ناچار تقدم زمانی داره که میگیم کان منه. این بعدیت ملحوظ است، اینجور نیست که بعدیت زمانی اصلا لحاظ نشده باشه. اونی را که ارسطو نفی کرد این بود که فقط بعدیت باشد. انما الذی یزیفه المؤلف معلم الاول ولا یتعرض له، اونی را که معلم اول رد می کند و قبول نداره، هو ان یکون ان لا یکون هناک معنا غیر البعدیه، اون موردی را نفی می کند که غیر از بعدیت چیز دیگری نباشد، نه اینکه بعدی هر جا بعدیت باشد اون را نفی کند. مثل مثل الذی یضربه و یشرحه، مثلی که خود ارسطو میزنه و شرحش میده که در اینجا نیامده، شیخ در کلامش اون مثال رو نیاورده. و اما اذا کان من الشیء به معنا ان کان بعده به ان بقی له من جوهره الذی کان اولا ما هو ایضا من جوهر ثانی، اگه بعدیتی بود و علاوه بر بعدیت این هم بود که از جوهر اولی چیزی باقی مونده بود در جوهر ثانی. لم یکن به معنا بعد فقط، اینجا به معنی بعد تنها نیست، بلکه به معنی بعد هست با اضافه به این که شیء قبلی استعداد بعدی را داشته. و کان الذی کلامنا فیه، این همون چیزی است که مورد بحث ماست. پس این اشکال هم وارد نیست. و اما قول هذا القائل انه تکلم فی العنصر الذی بالعرض دون العنصر الذی بالذات، یکی دیگه از اشکالایی که کرده بودن به کلام ارسطو، کلام شیخی که محاذی کلام ارسطو بود، این بود که شما گفتید کان من السبیه رجلان، در صورتی که عنوان سبیه عنوان عرضی است. سبیه به عنوان عرضی که عنصر نیست برای رجل، جوهر سبیه عنصر است برای رجل. پس شما باید چیزی که به ذات عنصر است اون را مثال بزنید و روی اون تکیه کنید، نه اینکه چیزی که بالعرض عنصر است، یعنی با واسطه عنوان عرضی، اون عنوان عرضی شو شما اخذ کردید. شیخ می فرماید که شما در اینجا مغالطه کردید، این ذاتی و عرضی در اینجا دو معناست. ما که چیز میگیم عنصر آن است که به ذات متحول شود به شیء دیگر، معناش این نیست که یعنی جوهر باشه، اون وقت متبدل بشود به یک جوهر دیگری. منظور ما این است، یک ذاتیت در مورد ذات العنصر به کار میبریم، ذات و شیء، جوهر و شیء به کار میبریم، یکی ذاتیت در این باره به کار میبریم که این شیء از اون جهتی که تبدل پیدا می کند به شیء ثانی، این یک امری است مربوط به ذات خودش. استعداد و حول سیرورتی شیء آخر به ذات است، این امر قصری نیست. یه وقت اینجور مثلا میگیم ذاتیت را در قوام شیء لحاظ می کنیم، یعنی میگیم این جزء قوام این ذات است. مثلا اگر اینجا ما را می خواستیم ما ذاتیاتش رو بگیم، باید بگیم که مثلا جسمون عنصریون لهو فلان خاصیت، فصل ما رو به کار ببریم، این میشد ذاتیش. این منظور نیست که اون ذاتی نسبت به قوام شیء باشد، بلکه از اون جهتی که عنصر است برای شیء بعد و اضافه دارد به اون شیء بعد، چون مستعد و مستعد له بینهما تضایف هست، اون حیثیت استعداد لشیء آخر را به ذات در نظر میگیریم. این معناش این نیست که اون چه مقوم جوهر شیء اصل لحاظ بشه، بلکه اونی که ملاک عنصریت هست به ذات، اون را باید روش تکیه کرد. و اتفاقا اینجا اون چه ملاک عنصریت هست همون سبی بودنش هست، نه این ذات. ذات انسان که انسان سبی و انسان رجل فرقی نمی کنه. اون چه منشأ این است که بگیم این عنصر است برای او، استعدادی است که نسبت به امر بعدی دارد، والا انسان که قبل و بعد نداره. پس منظور از ذاتی که اینجا گفته میشه به ذات اخذ شده یا نشده، و شما فکر میکنید که ارسطو به ذات را با بالعرض اشتباه کرده، اون چرا باید به ذات باشد او عنوان عرضیشو اخذ کرده، شما اشتباه میکنید. این به ذات و بالعرض در دو مورد است و به دو اصطلاح. و اما قول هذا القائل انه، یعنی ارسطو، تکلم فی العنصر الذی بالعرض دون العنصر الذی بالذات، این مسئله را که زده، این مسئله را برده روی چیزی که عنوان عرضی است، پس این عنصر بالعرض است. این قول فقط وقعت فیه مغالطتون، در این کلام مغالطه است. به سبب ان، وجه مغالطش اینه، ان العنصر للکون لیس هو بعینه العنصر للقوام. یه وقت ما میگیم عنصر لهذا الکائن، این یک حرفه، این حیثیت کون بعد الفساد یا حدوث یک کمال جدیدی، این را لحاظ میکنیم، میگیم چی بود که استعداد داشت برای پیدایش این کون جدید، این عنصر للکون. در اینجا ممکن است چیزی به ذات اخذ بشه، ممکنه بالعرض. حقش این است که اونش عنوان به ذات منشأ این کون است و منه الکون هست، اون را ما روش تکیه بکنیم. ولی این معناش این نیست که اون چیزی که عنصر به ذات هست حتماً نسبت به قوام شیء هم به ذات باشد، یعنی مقوم ذات اون جوهر اولی باشد، این لزومی نداره. به سبب ان العنصر للکون، اون عنصر را ما وقتی نسبت به کون میسنجیم و میگیم برای کون، یعنی پیدایش این امر جدید، لیس هو بعینه العنصر للقوام، ضرورتی نداره که اونی که عنصر هست برای کون عیناً همون عنصری باشد که برای قوام است به لحاظ اعتبار. این دو اعتبار است، عنصریت و شیء، یه وقت به لحاظ ذاتش در نظر گرفته میشه، یه وقت به لحاظ کونش. و این کان هو به ذات، گویی این که یک چیز هم ممکنه باشه در بعضی موارد، همونی که عنصر قوام است همون هم عنصر باشه برای حدوث و کون جدید، ولی دو اعتبار دارد. ما اون را به ذات باید عقص بکنیم که موافق با این اعتبار باشد، عنصر برای کون. فَإِنَّ الْعُنْصَرَ بِالذَّاتِ لِلْكَوْنِ هُوَ ذَاتٌ مُقَارِنَةٌ لِلْقُوَّةِ. اون وقتی ما میگیم این عنصر است برای کون که به لحاظ قوه داشتن و استعداد داشتن لحاظ شود، ذاتی است که مقارن با قوه باشد، همون که در تعبیر قبلی فرمود حیثیت استعداد لحاظ بشه. اینجا می‌فرماید ذاتی که مقارن قوه باشد، یعنی هنوز به فعلیت نرسیده باشه. اون ذات به لحاظ این که مقارن قوه هست، عنصرن للکون است. حالا یا عنصرن للجوهر هم هست به این لحاظ یا نیست، یا به این جهت. اونجا صحبت اسم بود، گفتیم گاهی اسم خاصی دارد به این لحاظش، گاهی ندارد. اینجا هم میگیم ذات که عنصر هست، یه وقت عنصر برای کون، ماده، علت مادی، علت مادی برای اون کون حساب می شود، یعنی اون امر حادث بعد ما لم یکن. یه وقت علت برای عنصر برای ذات و شی لحاظ می شه. ممکنه یک چیزم باشه، اما اگه یک چیزم هست دو اعتبار دارد. یک اعتبار از اون جهتی که مقارن قوه هست، یک اعتبارشه هنوز اون امر قوه استعدادش به فعلیت نرسید. یکی اهم است از این که چه قوه داشته باشد و چه نداشته باشد، یا مقارن با فعلیت باشه. سایلن عنصر به ذات للکون، اگر عنصر را ما نسبت به کون بسنجیم، عنصر به ذات اون ذاتی است که مقارن با قوه باشد. اما عنصر به ذات نسبت به قوام، ذاتی است که مقارن با فعلیت باشه. به لحاظ فعلیتش گفته می شود عنصر للقوام، اما به لحاظ عنصر للکون باید حیثیت استعداد درش لحاظ بشه. و کل واحد من هما هو عنصر بالعرض لما ليس هو عنصر له بالذات. هر یک از اینها را اگه دو حیثیت داره، یک حیثیت به ذات درش لحاظ میکنیم، یه وقت بالعرض. ولی باید فرق گذاشت که ما که میگیم عنصر بالذات هست یا بالعرض، عنصر چی بالذات یا عنصر چی بالعرض. ما عنصر را نسبت به کون باید لحاظ بکنیم، به ذاتش اون وقتی است که حیثیت قوه و استعداد را داشته باشد. اگر فعلیت داشت، دیگه اطلاق عنصر الکون بهش کردن بالعرض خواهد بود، و عکسش در اون مورد عنصر القوام. بله. و کلام او، اما ارسطو حالا چی میخواد بگه؟ کلام او فل عنصر للکون، بحث در کون است. عنصر کون کدام است؟ اون ذاتی که مقارن با قوه باشد و حیثیت استعداد درش لحاظ شده باشد. لا فی الذی فی القوام. فیکون انما اخذ العنصر بالعرض لو اخذ العنصر الذی للکون مبدا للقوام. اگر ارسطو عنصر الکون را به جای برای عنصر القوام به کار برده بود، این حرف شما صحیح بود که بالعرض را به جای به ذات به کار برده. ولی او نخواسته عنصر قوام را بیان بکند، او خواسته عنصر الکون را بیان بکند. عنصر الکون باید حیثیت استعداد درش لحاظ شده باشه. پس وقتی لفظ سبی را به کار میبره و حیثیت سبی را میگه، چون مشتمل بر حیثیت قوه هست، همون درست است و عنصر بالذات است. فإن السبی لیس عنصرا لقوام الرجل. قوام رجولیت به این نیست که سباوت درش باشه، برعکس، سباوت مال اون وقتی است که استعداد رجولیت داشت. ولکنه عنصر لکون الرجل. اما میشه بگن برای پیدایش رجل سبی عنصر است. و یکون منه کون الرجل. میشه بگن که کان من السبی الرجل. اما نمیشه بگن کان من الانسان الرجل. سبی عنوان عرضی است برای انسان، اما برای رجل که بخوام به عنوان عنصر بگیم، عنصر لکون رجل بذات. اون چه مبدا کون رجل است، سباوت است که همون لحاظ حیثیت استعداد باشه، ولی که خودش امر عرضی است. اما عنصر بذات لکینونت رجل، لکون رجل. اشکال دیگری ممکنه در اینجا بشه. این اشکال توی اون سلسله اشکالات قبلی تصریح نشده بود بهش. اون اشکال اینه که ارسطو فقط بحث رو برده سر کون و فساد و مواردی که یه چیزی از دیگری پدید بیاید و اینها، در صورتی که علت مادی منحصر به این کائن فاسدها نیست. در عالم افلاک هم ما علت مادی داریم، اونجا هم هیولا و صورت داره، هیولاش علت مادیست برای پیدایش فلک، صورتش هم علت سوریست. پس چرا ایشون بحث علت عنصری و علت مادی رو منحصر کرده به موارد کون و فساد یا اون چه مربوط به عالم کون و فساد هست؟ ایشون میگه جوابش روشنه، در اونجا احتمال لاتناهی و لاتناهی مطرح نبود، اونجا معلوم بود هر فلکی یک صورت داره تو یک هیولا، دیگه لامتناهی نبود، نه عدد افلاک نه نامتناهی و نه عدد هیولایات و صورش، یک هیولاست یک صورت، اون محل بحث نبود. چون او در مقام اثبات تناهی علل عنصری بود، این بود که بحث را آورده سر کائن فاسدها و اینا را مطرح کرده. فإن قال قائل ان المعلم الاول انما يتكلم في مبادئ الجوهر مطلقا، او داره در مبادی جوهر یعنی علل پیدایش جوهر علل اطلاق بحث می کند. فلما اعرض عن العنصر الذي للجوهر في قوامه مثل موضوع استماع، چرا از عنصری که مال قوام شیء است یعنی با خود شیء هم موجود است، لحیثیت استعداد قبلی لحاظ نشده، چرا در این باره بحث نمی کنه؟ مثل موضوع سما، سما که همون به اصطلاح اونها فلک باشه، فلک دارای ماده ایست و صورتی است، منتها میگن هر فلکی یه هیولای مخصوص به خودش داره که فقط همون صورت رو میپذیره و لذا کون و فساد در افلاک محال میدونه. خب چرا در این باره صحبت نکرد؟ واقتصر علی العنصر الذی للجوهر فی کونه، فقط درباره اون عنصرهایی صحبت کرد که برای کون الجوهر هست در مقابل فساد الجوهر، در مقابل عدم الکون. اینجا ببینید همه جا تعبیر کون میکنه نه وجود، حساب کون با وجود دو تاست، کون در مقابل فساد به کار میره، غالبا در جایی گفته میشه که سبق زمانی داشته باشه، یعنی سبق عدم زمانی برش بود، تقریبا معنی حدوثه کون در اینجا، غیر از وجود است که بر ثابتات هم اطلاق میشه. فل جواب و انزالک ان عنصر قوامهی جز اون من و هو معه بالفعل، در مورد افلاک علت عنصریشون علت مادیشون جزء بالفعل است درش، یعنی در خود این افلاک بالفعل موجود است و معلومه یک مفلکی که خودش محدود است و از یک هیولا و یک صورت ترکیب شده، این دیگه فرض لاتناهی درش نیست، اشکالی نیست در این که این متناهی است، کسی توهم لاتناهی نمی کند. ولا یشکل تناه الامور الموجودت بالفعل فی شیء متناه موجود بالفعل، هر فلکی یک موجود متناهی بالفعلیست و طبعا دارای اجزای متناهی بالفعلی خواهد بود، این امر صعبی نیست، اثباتش جای بحثی نداره. و چون بحث سر اثبات تناهی علل بوده، او بحث را برده در اون جاهایی که چنین توهم بوده. الان من بلغ ان يتعلم هذا العلم و وقف على سائر ما سلف فانما يشكل عليه من امر تناهي العلل ولا تناهيها انه هل يمكن ان يكون كذلك في قفل عناصر التي بالقوه واحدا بعد اخر مختلفه بالقرب والبعد. کسی که به این پایه از علم رسیده باشه که میخواد بحث در تناهی و لا تناهی علل بکنه، فقط گیرش سر همین موجودات کائن فاسدن که یکی پس از دیگری به وجود میان و علم از نظر استعداد برای رسیدن به بعدی قرب و بعد دارن، یکی استعدادش اقرب است یکی ابعد است، اون وقت مجموع اینها رو وقتی در نظر میگیره که یک شیء از چیزی به وجود آمده که استعداد قویی داشته و اون مسبوق بوده به چیزی که استعداد متوسطی داشته، اون مسبوق بوده به چیزی که استعداد بعیدی داشته و مسبوق بوده به چیزی که استعداد ابعدی داشته، در این جور جاها براش اشکال پیش میاد که آیا این تا نامتناهی پیش میره، اون ابعد هم یه ابعد دیگری دارد و همینطور تا بی‌نهایت یا نه. در این جایی که استعدادهای مختلفی هست بالاخره به یه جایی میرسه که عین الاستعداد است و دیگه متوقف میشه، اون دیگه مسبوق به یک استعداد دیگری نیست. کسی که اهل بحث در این مسائل باشه اینجاست که گیر داره. این هم تنها در کائن فاسد ها تصور میشه، در افلاک چنین چیزی نیست. افلاک مسبوق به استعداد و قوه قبلی نیستن. یه شبهه دیگری هم در آخر کلامش ذکر کرد که اون شبهه نسبتا شبهه قویی بود و اینجا اتفاقا شیخ خیلی ساده باش برخورد میکن. اون شبهه این بود که شما گفتید که ماء و هوا متقابلان هستند و ضدیتشون و تقابلشون بین طرفین است و لذا ماء تبدیل به هوا میشه، هوا هم تبدیل به ماء میشه، چیز دیگری نیست. پس منحصر بین امرین است و ناچار متناهی خواهد بود. مستشکل گفت این فقط به لحاظ یک استعداد، یک کیفیتش هست، یعنی به لحاظ حرارت هست که وقتی حرارت در ماء زیاد میشه تبدیل به هوا میشه، وقتی حرارتش کم میشه دوباره تبدیل به ماء میشه، ولی ممکن است کیفیت‌های دیگری داشته باشه که به لحاظ اون کیفیت تبدیل به چیز دیگری بشه. کما اینکه هوا اینجور نیست که صرفاً تبدیل به ماء بشه، گاهی هم هوا ممکن است تبدیل به نار بشه به خاطر اینکه رطوبتش تبدیل به یبوست میشه و رطوبت و یبوست غیر از حرارت و برودته. باید کیفیت‌های دیگر رو شما به حساب بیارید و به لحاظ اونها وقت از طرفین خارج میشه. وقتی خارج شد از طرفین، از این حصر بین از طرفین خارج شد، ممکنه تا بی نهایت هم بره. این اشکالی بود که مستشکل کرده. شیخ اینا خیلی ساده باش برخورد میفرماید. میفرماید که اما اینکه ما او در یک شیعی یک مادهی هست و یک هیولایی هست و اینا، این که معلومه که هر شیعی یه ماده و یه هیولایی بیشتر نداره و محدوده. اما اینکه بینش تنزدین و متقابلین ما گفتیم از این دو طرف خارج نمیشه و شما گفتید که نه یه تضاد دیگری هم هست، خب اون تضاد دیگر میشه یک امرون آخر، اونم بین طرفینه. یعنی یک تضاد دست بین ما و هوا، ما تبدیل به هوا میشه، هوا هم تبدیل به ما میشه. شما میگید یه حیثیت دیگری هم دارد، رطوبتی هم دارد که وقتی تبدیل به یبوست شد هوا تبدیل به نار میشه. اون تضاد آخر اونم بین طرفین است، بین الهواء و النار است. مادامی که یبوست داره نار است، وقتی یبوستش رفت و رطوبت جانشینش شد میشه هوا مثلا. باز هم از طرفین خارج نیست. و ما در باب تضاد گفتیم که همیشه تضاد بین طرفین است. اگر در یک شیء دیدیم با اشیاء متعدد تضاد داره، این تضاد هاست. در یک تضاد دو تا طرف بیشتر نیست. اگر دیدیم با چند چیز هست، چند تا تضاد است. اینم رو به این صورت جواب میده. اما شک الاخر فی حدیث الماء والهوا فحله سهل علی من وقف علی کلامنا فی العناصر حیث تکلمنا فی الکون والفساد. در طبیعیات، در اون مقاله ای که ایشون درباره کون و فساد بحث کرده، اونجا به این مطلب پرداخته که انواعی که بین از ضدیت دارن و تقابل دارن، انواع جوهری، اینا همیشه محصول بین حاصلین هستن، دو طرف دارن، حرارت با برودت. دیگه حرارت و برودت شق سومی ضدشون واقع نمیشه. رطوبت و یبوست یه تضاد دیگری است غیر از حرارت و برودت. حرارت با برودت دو تا ضدن، دیگه ثالث ندارن. رطوبت و یبوست هم با هم ضدان هستن، ثالث ندارن. صوری هم که متعلق به اینها هست، اقتضای اینها دارن، اونها هم بین اون صور هر دوتا به لحاظ هر یک از اینها یک تضاد خاصی دارن. این رو ما در طبیعیات گفتیم، دیگه احتیاجی به تکرار نداره. الا ان الکلام هاهنا فی کون من الشیء بالذات. یه نکته ای رو بعد اشاره میکنه که قبلا هم فرموده بود و اون این که ما نمیگیم اشخاص ما و هوا متناهی هستند. یعنی حتما ما از یک هوا خاصی به وجود آمده، از یک شخص هوا و یک شخص هوا هم از یک ما به وجود آمده و دیگه این تمام میشه. هست بین این دوتا شخص بحثن نوع است. دو طبیعت به ذات بخواهند علت مادی باشند برای طبیعت دیگری، اونجا میگیم متناهی هست و اون ضدین است. همین زده نیست که تقابل دارن. اشخاصش ممکنه تا بی‌نهایت هم بره، اون چیز عنصریت و علیتی که بین اونها هست بالعرضه. ما علیت بذات و عنصریت بذات را در نظر داریم که بین ماهیات هست. علی ان الکلام ها هنا فی کون من الشیء بذات، فرمود اونجا کون شیء، کون و فرد من الماء، من فرد من الهوا، این عنصریت در بین اشخاص عنصریت بالعرضه، عنصریت بذات بین ماهیات ما و هوا است. کلام ما در اونجایی است که عنصریت بین دو شی بذات باشه. و کل تغییر من الذی بذات، اونجایی که تغییر بذات باشد یعنی بین دو تا ماهیت باشد، یکی تبدیل به دیگری بشه، فهو فی مضادت واحده، یک تضاد خواهد بود. مقتصرن علیها یا مقتصرن علیها، یک تضادی که مورد حصر و اقتصار است، به همون اقتصار می شود. مقتصرن علیها اگر بخونیم، علیها جار و مجرور نایب فاعل مقتصر است، مقتصرن علیها. فیکون الذی کان عنها بذات یفسد الیها ضرورتن، اونی که به ذات علت عنصری بود تبدیل می شود به چیزی که معلول او هست به ذات ضرورتا، این یکی تبدیل به اون میشه لا به غیر. اگر ما به ذات عنصر باشد برای هوا، حتما تبدیل به هوا میشه، و هوا هم اگر به ذات عنصر است برای ما، حتما تبدیل به ما میشه، به ما میشه. اونجایی که ما عنصریت به ذات را در لحاظ بکنیم، و اون تنها در اون حیثیتی است که یکی اون مقدمه است به خاطر اینکه حرارت شدیدی دارد تبدیل میشه به هوا. فیکون الذی کان عنها بذات یفسد الیها ضرورتا، اونجایی که کون از یک عنصری بوده است و این رابطه رابطه بذاتی است، وقتی هم فاسد شد دوباره برمیگرده به همون شی اولی. و فی الاخرى کذلک، اون یکی هم همینطور. فتکون جمله تغییرات محصورتن و کل طبقه منها مقتصرتون علی طرفین، یک تضاد مثلا ممکن است بین ما و هوا باشه، یک تضاد هم بین هوا و نار است، یک حیثیت تضادی هست که عنصر است به ذات هوا لنار، اونجا به اون لحاظ نار هم تبدیل میشه به هوا به لحاظ رطوبت و یبوستشون، یک تضادی بین ما و هوا ما و هوا هست به لحاظ حرارت و برودت، اونجا هم همینطوره، ما تبدیل به هوا میشه وقتی اون حرارت بود، وقتی حرارت نبود دوباره تبدیل به ما میشه. کل طبقه منها مقتصرتون علی طرفین، هر طبقه ای از این تضادها رو که ما لحاظ بکنی دو طرفی است، از این دو طرف خارج نمیشه. ترجع او یا نرجع او به عهده ما علی آخر، یکی را به دیگری برمیگردانیم، یا ترجع او باید باشه یعنی ترجع اون طبقه به عهده ما علی آخر. فقد انحلت جمیع الشبه المذکوره، پس همه این شبهاتی که بر حرف ما که محاضی حرف ارسطو بود وارد شده بود، همه را پاسخ گفتیم و دیگه مشکلی باقی نمون. انشاءالله که اینجور بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.